نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، شمایی که بیدار هستید و همراهید با ما در نخستین ثانیه‌های شروع هفتمین بامداد از بهمن ماه در بامداد دوشنبه برای شنیدن خبرها و گزارش‌های تازه از رادیو فردا با ما همراه هستید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید با 45 دقیقه گزارش و گفتگو و تحلیل با شما هستیم. همکارانم این برنامه ها رو برای این برنامه زنده برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع کنیم مثل همیشه با مینا برمست.
سلام شنوندگان عزیز. اقصر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه میگوید حکومت سوریه با خروج فوری زنان و کودکان از شهر محاصره شده حمص موافقت کرده است. آقای ابراهیمی در کنفرانس خبری در ژنو گفت با نمایندگان حکومت سوریه و ائتلاف ملی مخالفان به طور جداگانه عصر یکشنبه گفتگو کرد و دو طرف روز دوشنبه به واسطه او با یکدیگر گفتگوها را ادامه خواهند داد. اقصر ابراهیمی افزود که دولت سوریه از نمایندگان مخالفان خواسته است فهرست زندانیان در اختیار گروه‌های مختلف مسلح را ارائه دهد و مخالفان هم موافقت کرده‌اند. دومین روز مذاکرات بر سر آزادی زندانیان، کمک‌های بشردوستانه و رساندن این گونه کمک‌ها به شهر حمص بود، اما دو طرف نتوانسته بودند در مذاکرات مستقیم در طول روز به نتیجه‌ای برسند. نیروهای دولتی عراق روز یکشنبه به بمباران هوایی فلوجه و رمادی دست زدند. خبرگزاری رویترز از حمله هوایی به اهدافی در فلوجه خبر داده و خبرنگار بخش عراقی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نیز میگوید نیروهای دولتی افراد مسلح را در رمادی مورد حمله قرار دادند. این حملات در حالی انجام می‌شود که احتمال می‌رود ارتش عراق به زودی برای خارج کردن مناطق زیر کنترل شورشیان در استان انبار به حملات وسیعی دست زند. هزاران نفر روز یکشنبه در کیه پایتخت اوکراین در مراسم تشییع جنازه یکی از کشته شدگان در جریان اعتراض‌های خشونت‌آمیز روزهای اخیر شرکت کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این جوان 25 ساله اهل بلاروس بوده که در چند سال گذشته در اوکراین زندگی می‌کرده است. وزارت کشور اوکراین کشته شدن این فرد را به ضرب گلوله تایید کرده، اما مسئولان امنیتی می‌گویند از گلوله واقعی استفاده نکردند. همزمان روز یکشنبه هزاران نفر در شهرهای دیگر اوکراین ساختمان‌های دولتی را محاصره کردند. وزیر دفاع اوکراین در بیانیه احتمال مداخله ارتش در وضعیت را رد کرده و میگوید مطابق قانون اساسی عمل خواهند کرد. مهدی خزعلی مدیر مؤسسه انتشاراتی حیان در نامه‌ای به محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی از او خواسته است به فعالیت عوامل خودسر در این وزارتخانه پایان دهد. آقای خزعلی در نامه‌اش که در سایت کلمه چاپ شده گفته است عناصر خودسر معلوم الحال باز هم در اطراف مؤسسه و منزل او پرسه می‌زنند و آرامش و امنیت را از آنها ربودند. قوه قضاییه هم در این باره اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. مهدی خزعلی که در دوره محمود احمدی نژاد مدتی را در زندان و اعتصاب قضا گذران با توصیف اذیت و آزار خود توسط بازجویش از وزیر اطلاعات خواست است دستور دهد به مسئله فعالیت عناصر خودسر به طور عاجل رسیدگی شود. به گزارش خبرگزاری‌ها چند هزار نفر روز یکشنبه در پاریس علیه دولت فرانسوا اولاند تظاهرات کردند. آسوشیتد پرس به نقل از پلیس فرانسه شمار تظاهر کنندگان را حدود 17 هزار نفر گزارش داده که به وضعیت اقتصادی، بیکاری بالا، افزایش مالیات‌ها، کمبود مسکن، همچنین قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان اعتراض داشتند. شمار تظاهر کنندگان نیز با حمایت از خاص احزاب راست افراطی خواستار خروج فرانسه از اتحادیه اروپا بودند و برخی نیز از زندگی شخصی اولان انتقاد می‌کردند. فرانسوا اولان اعلام کرده است که از شریک زندگیش والری تریه ویلر جدا می شود. اخیراً برخی رسانه‌های فرانسه گزارش‌هایی را درباره رابطه آقای اولان با زن دیگری منتشر کرده بودند. و رئیس جمهوری دولت انتقالی مصر با اعلام ایجاد تغییراتی در نقشه راه آینده سیاسی این کشور از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش از انتخابات پارلمانی خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، عدلی منصور روز یکشنبه در نشست خبری با تایید تغییراتی در مسیر آینده سیاسی مصر گفت به زودی مقدمات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آغاز می شود. در نقشه راهی که پیشتر پس از سرنگونی محمد مرسی از قدرت اعلام شده بود، قرار بود ابتدا انتخابات پارلمانی برگزار شود. تغییرات در مسیر راه آینده سیاسی مصر یک روز پس از خشونت‌های سومین سالگرد انقلاب این کشور که تاکنون منجر به کشته شدن 49 نفر شد اعلام شده است.
خیلی متشکرم از تو مینا بهار مس بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. در سایت ما هم میتونید اخبار رو هر چند دقیقه یک بار به روز شده دنبال کنید. radiofarda.com در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، 770 روزنامه‌نگار در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران شدند.
قوه قضاییه جایگاهی در فعالیت انجمن صنفی نداره و دادگاهی هم برای انجمن برگزار نشده.
معاون وزیر علوم گفته باید بگذاریم دانشگاه در سایه آزادی رشد کند.
در بحث کلامی این فضا شکسته شده و این اراده وجود داره. در عرصه عملی هم اقداماتی انجام شده، در بازگشت دانشجویان محروم از تحصیل، بازگشت اساتید.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمانید. در خبرها هم شنیدید که اخسر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز یکشنبه ششم بهمن ماه گفت دولت سوریه پذیرفته که زنان و کودکان بتونن فوراً از مناطق تحت محاصره در شهر هومس خارج بشند. اخسر ابراهیمی که این سخنان رو در کنفرانس خبری در سومین روز از مذاکرات نمایندگان حکومت سوریه و مخالفان در ژنو اعلام می‌کرد، مسئله دیگه‌ای رو هم در این نشست خبری مطرح کرد که در مورد این موارد با ایلیا جزائری ساعتی پیش گفتگو کردم، همکارم که اخبار سوریه رو در منطقه دنبال می‌کنه.
این دومین روز هست که نمایندگان دولت و اپوزیسیون سوریه به طور مستقیم با هم گفتگو در یک اتاق حاضر میشن. البته با هم گفتگو نمیکنن و گفتگوهای خودشون رو از راه آقای ابراهیمی منتقل میکنن، یعنی خطاب به آقای ابراهیمی میگن. دو جلسه برگزار شده، یکی جلسه صبح که با حضور دو طرف بوده، بعد از اون آقای ابراهیمی با هر کدوم از طرفا به طور جداگانه جلسه داشته. آقای ابراهیمی گفت که توافق کردن دو طرف بر سر اینکه کودکان و زنان از مناطق محاصره شده در شهر هومس خارج بشن، اما مردان باید ثابت بشه که غیر نظامی هستن، لیستی از اسامی اونها تهیه بشه تا اونهایی که غیر نظامی هستن خارج بشن. در مورد تبادل اسرا آقای ابراهیمی گفت که نمایندگان دولت از نمایندگان مخالفان خواستن لیستی ارائه بدن از افراد در بازداشت شده توسط گروه های مختلف مسلح حاضر در سوریه و اونها هم پذیرفتن و البته تأکید کردن که غیر نظامی رو مخالفان دستگیر نکردن. همچنین مخالفان لیست ارائه دادن از افراد بازداشت شده توسط نیروهای دولتی و خواستار آزادی اونها شدن. از فردا گفت آقای ابراهیمی احتمال زیاد مذاکرات سیاسی بر سر مرحله انتقالی انجام خواهد شد اگر مانعی نباشه.
اما در کنار مواردی که اخسر ابراهیمی در این نشست خبری اعلام کرد و تقریبا گفت که در این نشست چه ها گذشته، معاون وزیر خارجه سوریه هم بعد از اون یه نشست خبری برگزار کرد، اما مشخصا توی این نشست گفت که اپوزیسیون دروغ میگه.
بله، بر سر چند مورد گفت دروغ میگه. یک، بر سر اینکه اون چه در سوریه میگذره و خسارتایی که به نیروهای دولتی وارد میکنن گفت دروغ میگه و این دروغهای اونها رو رسانه‌ها منعکس میکنن. بر سر اینکه دولت سوریه اجازه رسیدن کمک‌های انسانی به مناطق محاصره شده رو نمیده گفت دروغ میگن مخالفان. در یک ماه گذشته تنها 4 میلیون بسته غذایی در سوریه توزیع کرد دولت به گفته آقای المقداد. و همچنین در مورد اینکه دولت اجازه نمیده زنان و کودکان از منطقه محاصره شده خارج بشن گفت اینطور نیست، خودش حتی حضور داشته در هومس و تلاش کرده زنان و کودکان از منطقه محاصره شده خارج بشن، اما این گروه های مسلح که اونها رو تروریست نامیده مانع از این مسئله شدن و گفت الان آماده هست دولت سوریه تمام این موارد مورد بررسی قرار بگیره و سرش توافق بشه.
واکنش اپوزیسیون یا مخالفان چه بود در مورد اقدامات انجام شده و مسئله مطرح شده؟
اونها به یک چیز اعتراض داشتن، اینکه دولت سوریه میگه بازداشته‌ای نداره، افراد رو توقیف کرده و حتی مدعی هستن که نمایندگان دولت سوریه گفتن این اگر زنان و کودکانی رو در بازداشت نگه داشتن اینها حتی تروریست هستن، چرا که مخالفان رو متهم کردن که از زنان و کودکان برای انجام عملیات انتحاری یا حتی تیراندازی به سمت نیروهای مردم غیر نظامی و نیروهای دولتی استفاده میکنن و گفتن که دولت سوریه هنوز قبول نکرده نپذیرفته حضور کاروان های حامل کمک های انسانی به منطقه تحت محاصره در هومس رو. و یک مسئله دیگه هم هست در مورد مذاکرات سیاسی که گفتن تمام سعیشون این هست که این مذاکرات فردا آغاز بشه.
درباره موافقت دولت سوریه با خروج زنان و کودکان از هومس شنیدید که این خبر رو اخسر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز یک شنبه در یک نشست خبری در حاشیه کنفرانس ژنو 2 اعلام کرد. ایلیا جزیری همکارم که اخبار سوریه رو دنبال میکنه جزئیات این موضوع رو برای ما توضیح میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
برگردیم به ایران. دست کم 770 خبرنگار در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستار بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران شدند. 772 خبرنگار و روزنامه‌نگاری که این نامه را امضا کردند با اشاره به وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی از او تقاضا کردند تا روند بازگشایی این انجمن را تسریع کنه. در همین زمینه همکارم نوشین سید حسینی در گفتگویی با عیسی سحرخیز یکی از روزنامه نگاران امضا کننده این نامه ابتدا درباره جزئیات این درخواست پرسیده.
این نامه در واقع یک تأکیدی است بر وعده ها و شعارهای انتخاباتی آقای روحانی و اینکه ایشون به هر حال به نهادهای مدنی و انجمنهای صنفی و حمایتی رو مورد تأکید قرار دادن که دولت تدبیر و امید روش کار میکنه و این امید هم وجود داشت که در 100 روز اول دولت آقای روحانی همان گونه که خانه سینما بازگشایی شد انجمن صنفی هم بازگشایی بشه، ولی متاسفانه خب این حادثه اتفاق نیفتاده. این دلیلش رو هم از دید ما روشن هست و این هست که دولت روحانی این کار رو میخواد انجام بده. شخص آقای روحانی هم به 3 تا از وزراش حداقل تاکید کرده که دستن در کار این مسئله هستن که این کار رو پیش ببرن، ولی از طریق دیگه و نهادهای دیگه خب این دچار مشکل شده و امید هستش که به این تلاش بیشتری صورت بگیره و آقای روحانی بتونه در 100 روز دوم کار خودش رو پیش ببره.
آقای سرخیز، آقای غلام حسین محسنی اجرایی دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه دیماه گفتن که کار قبلی انجمن کار سیاسی بوده و اینکه باید انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با اعضای جدید و اساسنامه تازه در واقع پیشنهادشون رو بدن. نظر شما به عنوان یک روزنامه‌نگار که عضو انجمن صنفی هستید چی هست درباره صحبت‌های آقای اجرایی؟
اتفاقا کار آقای قوه قضاییه در زمان ریاست و دادستانی آقای سعید مرتضوی بودش که کار سیاسی انجام داده و وارد حیطه عملی شده که در اختیارش نبوده و مانند دیگر کارها که الان کم کم گوشه های از اونها بروز پیدا میکنه اقدامی غیر قانونی بوده. اگر نه قوه قضاییه جایگاهی در فعالیت انجمن صنفی نداره و میدونید که دادگاهی رو هم برای انجمن برگزار نشده. اینکه کسی بیاد از نهاد دیگری دستور بده که مثلا در انجمن صنفی این تغییرات انجام بشه. انجمن صنفی اساسنامه داره، روش کارش مشخصه، مرامنامهش مشخصه و بر اساس اون باید انتخابات انجام بشه و احیانا همونطور که خود انجمن سال هاست دنبال این بود که اساسنامه رو مواردش رو که اشکال ایجاد میکنه اصلاح بکنه انجام بده و بعدش هم در اساس همین دستور العمل اساسنامه انتخابات رو برگزار کنه. این نوع اقدام ها اقدام های سیاسی است. اگه نه انجمن کار صنفی میکرده و وضعیتش هم روشن است. کار صنفی حتی آموزشی دانشگاه داره و مسائل دیگه.
آقای سرخی، سوال آخرم این هستش که شما ابراز امیدواری کردید که در 100 روز دوم دولت حسن روحانی این انجمن صنفی بازگشایی بشه، اگر نشه چطور؟
خب ببینید، انجمن صنفی از طریق اقدام‌های قانونی دنبال این مسئله هست و داره تلاش میکنه که دولت روحانی از ابزارهای قانونی به آن چیزی که وعده داده عمل بکنه. ما امیدواریم که 100 روز اول که تموم شد، ولی در 100 روز دوم و امیدواریم قبل از عید این کار انجام بشه و برنامه آقای روحانی از سال 92 به 93 نیفته.
درباره نامه دست کم 770 خبرنگار شنیدید خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور ایران که خواستند که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران بازگشایی بشه. در همین مورد گفتگوی نوشین سید حسینی رو از رادیو فردا هم شنیدید با عیسی سرخیز، یکی از روزنامه‌نگارانی که این نامه رو امضا کرده.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
15 دقیقه بامداد در تهران هست و مجله نیمه شب رادیو فردا رو باز هم با یک گفتگو ادامه میدیم. ضیا هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفته اگر کسی به خودش اجازه بده که به بهانه دفاع از ارزش‌ها و اصول امنیت و احساس امنیت دیگران رو خدشه‌دار کنه به نظام خیانت کرده. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که معاون وزیر علوم با تاکید بر اینکه شعار آزادی از شعارهای انقلاب بوده گفته باید اجازه بدیم که دانشگاه در یه آزادی رشد کنه. در همین زمینه بشنویم یک گفتگو رو که شیرین فامیلی انجام داده با محمد صادقی، عضو شورای مرکزی سازمان تحکیم وحدت، و با اشاره به شرایطی که باعث نگرانی مسئولان فعلی وزارت علوم شده از او پرسیده.
با توجه به تجربه 8 ساله دولت آقای احمدی نژاد در حوزه دانشگاه و آنچه که بر سر فعالیت‌های دانشجویی، تشکل‌های دانشجویی، نشریات دانشجویی و همچنین تشکل‌های صنفی مرتبط با دانشجویان رفت که تقریباً امکان فعالیت سیاسی اجتماعی از تشکل‌های دانشجویی منتقد سلب شده بود و نشریات دانشجویی به محاق توقف رفته بودند. خیلی عظیمی از دانشجویان محروم از تحصیل شدند، اساتید منتقد به تیغ بازنشستگی دچار شدند و در کل فضای آزادی‌های آکادمیک در عرصه دانشگاه وجود نداشت. خب این نگرانی اکنون هم در بین بسیاری از فعالین سیاسی و دانشجویی و هم متولیان کنونی وزارت علوم که با شعار تغییر در ساختار و شرایط موجود مدیریت دانشگاه‌ها رو بر عهده گرفتن وجود داره و قطعاً این موضوع باعث شده که متولیان و مسئولان وزارت علوم این موارد رو دائما تکرار بکنن تا بلکه صد و موانعی که در راه حل این موضوعات وجود داره که اون هم در خارج دانشگاه تحمیل میشه تا حدی از سر راه بردارن.
آقای صادقی، اشاره کردید به دخالت‌های خارج از دانشگاه. آقای ضیا هاشمی معاون وزیر علوم هم به نوعی به این دخالت‌ها اشاره کرده و گفته اگه قرار دانشگاه سیاست زده نشه چرا ما را درگیر مباحث سیاسی میکنید؟ فکر میکنید اشاره او به کدام دخالت‌های سیاسی است؟
ببینید، در طی سال‌های اخیر همواره دانشگاه از سوی دو کانون مورد فشار و سرکوب بوده. هم نهادهای غیر مسئول در حوزه خارج از دانشگاه، یعنی نهادهای امنیتی، نهادهای قضایی، و همچنین در داخل کمیته‌های انضباطی، حراست و مسئولان و رؤسای دانشگاه‌ها که تا پیش از این همسو بودن، در یک راستا بودن، این دو تقریبا فضای دانشگاه‌ها رو به سمت هرچه سرکوب بیشتر و بسته شدن بیشتر پی می‌گرفتن. نگرانی کماکان به قوت خودش باقی است که نهادهای خارج از دانشگاه مثل نهادهای امنیتی، نهادهای نظامی و همچنین اخیراً مجلسی که اکنون تیغ و فشار اصلیش روی وزیر علوم قرار داده و در کنار این رهبر جمهوری اسلامی هم همواره نسبت به دانشگاه حساسیت خاصی رو داشته و اون بحث اسلامی کردن دانشگاه ها همواره از سوی ایشون مطرح شده و به پیرو اون کمیته ها و کارگروه هایی رو در این زمینه قبلا تشکیل داده بودن و خب اینها همه نهادهای غیر مسئولن. به اینها اضافه بکنیم نماینده ولی فقیه در امور دانشجویان، اینها تقریبا میشه گفت موانع بر سر راه گشایش فضای دانشگاه میشه ازشون نام برد.
و فکر میکنید الان شرایط برای برقراری امنیت و آزادی بیشتر در دانشگاه ها فراهم هست؟
همین که وزیر علوم میاد در رسانه رسمی جمهوری اسلامی اعلام میکنه که از بین 400 دانشجوی محروم از تحصیل 126 نفر رو ما تونستیم دوباره به دانشگاه برگردونیم، یا بازنشسته کردن اجباری اساتید رو انتقاد میکنن و اعلام میکنن 100 روز اخیر اولویت برنامه‌های وزارت علوم مهار برخوردهای قهرآمیز با دانشجویان بوده. این نشون میده حداقل در عرصه نظری و در بحث کلامی این فضا شکسته شده و این اراده وجود داره. در عرصه عملی هم اقداماتی انجام شده در بازگشت دانشجویان محروم از تحصیل، بازگشت اساتید و همین بحث امکان فعالیت‌های صنفی و سیاسی توسط تشکل‌ها وجود داشتن و این رو میشه با دوره 8 ساله مدیریت آقای احمدی نژاد مقایسه کرد. امیدواریم که شرایط به گونه‌ای پیش بره که اون ایده ها و برنامه ها و اقداماتی که دولت مد نظرش هست به عرصه عمل هم برسه.
محمد صادقی بود، عضو شورای مرکزی سازمان تحکیم وحدت. شیرین فامیلی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد به بهانه سخنان معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که گفته باید اجازه بدیم دانشگاه در سایه آزادی رشد کنه.
والله به گفته خودتان تهران روی گوشه زلزله واقع شده و باید آماده باشیم در هنگام وقوع آن. ولی دو تا کارگر بخت برگشتی در خیابان سرای شاه را آتش نشانی نتونست با نردبانش از اونجا بیارتشون پایین. بدبختای بدبخت برگشتی جان خودشون انجرس دست دادن. اینجوری میخواین آماده باشین؟
نفرد تازه داریم پیام رو برسونید که حالا دنیای پنج بلاوی یک یا دنیای اگر با اینا هیچ کنی ارتباطی برقرار نکنه، چون اینا از هر چیز استفاده میکنن، هر چی هم تو رادیو تلویزیون میگن دروغ. یعنی اصلا صداقت تو کائنا وجود نداره، فقط حرف میزنن، عملکردشون هیچ صفر.
یه آمار شنیدم در رادیو که 10-15% زنان شهری هستند که معتادن و اعتیاد دارن و 10% در شهرستان ها گفتن. به خدا من خودم شاهدم که اگر بخوایم اونایی که مواد رو به صورت تفننی مصرف میکنن، این آمار از حتی 40% هم به بالا میره.
آقای قالیباف، خواستم خدمت شما عرض بکنم نیروهای تحت امر شما یعنی سازمان آتش نشانی ادعا میکنن که آتش نشانی ایران از آلمان هم پیشرفته تره. خب به یک مثال دیگه هم توجه داشته باشین جناب آقای قالیباف، اگر در آلمان یه همچه اتفاقی بیفته، شهردار هر شهری که باشه یا شهردار پایتخت اون کشور بلا فاصله استعفا میکنه. من معتقدم که شما هم استعفا کنید، به دنبال کارتون. آقا
شایعه کردن که امام زمان تو ایران ظهور کرده، خواستم بدونم که این قضیه چقدر صحت داره. خیلی ممنون، با تشکر از برنامه خوبتون.
جدیدترین جوک رو از وزیر کشور جمهوری اسلامی شنیدیم که میگه مداحان محوری ترین شبکه مبارزه با مواد مخدر هستن. حتما ایشون یا خودش سر کار گذاشته شده که ملت رو میخواد سر کار بذاره. نمیدونم والا، قلیون کشیدن مداح هلالی، هفته کشی اخیر مداح کریمی، بددهانی منصور ارضی و دیگران، پس چی میشه؟ اینا داره اخلاقن؟ حتما تا چند وقت دیگه میشنویم که رفیق دوست، شهرام جزایری، محمد رضا رحیمی، بابک زنجانی، محمد جواد اردشیر لاریجانی هم جزو شبکه مبارزه با فساد و اختلاس و زمینخواری بودند و هستند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میتونید برای ما اسمس بفرستید به شماره پیامکی رادیو فردا 20420-603-87-41-50. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه ادامه میدیم. اردوگاه مرگ آشویتس که در پی جنگ دوم جهانی به صورت موزه در اومده، به تازگی اطلاعاتی رو هم درباره واقعه هولوکاست به زبانهای فارسی، عربی و اسپانیایی وارد پایگاه اینترنتی خودش کرده. در این اردوگاه که به عنوان نماد نسل کشی توسط حکومت آلمان نازی معروف است، نزدیک به 1.5 میلیون تن که بیش از 90% اونها یهودی هستند، به روش‌های گوناگون کشته شدند. از شهرام میریان بشنویم.
75 سال پیش به دنبال حمله نیروهای آدولف هیتلر به لهستان و آغاز جنگ دوم جهانی، سنگ بنای بزرگترین اردوگاه کار اجباری به نام آشویتس در جنوب لهستان گذاشته شد. این مجموعه در برگیرنده 3 اردوگاه است که مجهز به اتاقهای گاز و کورهای آدمسوزی بود. در طول 6 سال جنگ دوم جهانی، تنها در این اردوگاه مرگ نزدیک به 1.5 میلیون انسان که بیش از 90% یهودی و بقیه اسرای جنگی، مخالفان رژیم و کولی‌ها بودند، به دست گماشتگان رژیم هیتلر کشته شدند. اردوگاه آوشویتس حدود 69 سال پیش با شکست هیتلر در جنگ دوم جهانی آزاد شد و همینک 35 سال است این اردوگاه از سوی یونسکو، نهاد علمی، تربیتی و فرهنگی سازمان ملل، به عنوان سمبل و نماد بیرحمی و شقاوت در قرن 20 به فهرست میراث جهانی یونسکو پیوسته. از این اردوگاه مرگ که به صورت موزه در آمده همه سال نزدیک به 1,000,000 تن از سراسر دنیا دیدن می کنند. موزه آشویتس دارای یک پایگاه اینترنتی است که از 4 سال پیش به این سو اطلاعاتی به زبانهای لهستانی و انگلیسی در پیوند با فجایع جنگ دوم جهانی و واقعه هولوکاست و یا قتل عام یهودیان در اختیار می گذارد. در میان اما به تازگی زبانهای فارسی، عربی، اسپانیایی و پرتغالی هم به 2 زبان پیش گفته اضافه شده. رئیس مرکز اروپایی هولوکاست در گفتگو با خبرنگاران ورود زبانهای تازه به پایگاه اینترنتی موزه آشویتس را به شمار اندک دیدار کنندگان ایرانی و عرب از این موزه گره زده و گفته در ایران و کشورهای عربی تاریخ هولوکاست اکثرا مورد سوء استفاده سیاسی قرار می گیرد. از این رو جوانان این کشورها بدون آشنایی با زبان انگلیسی می توانند با کمک اینترنت اطلاعات مستندی پیرامون اردوگاه مرگ آشویتس و اسرای پیشینش به دست آورند. سوای این در این پایگاه اینترنتی گفتگوهای تصویری با بازماندگان و عکس‌های مستند تاریخی هم ارائه شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو در 26 دقیقه بامداد تهران با خبرهای ورزشی ادامه میدیم که همکارم فریبرز غریب برای این ساعت ما تهیه کرده.
حذف تیم پرسپولیس از رقابت‌های جام حذفی و فرار استقلال از شکست حتمی در لیگ برتر از جمله نتایج مهم روز یکشنبه در رقابت‌های فوتبال باشگاهی بود. در مرحله 1/4 پایانی جام حذفی تیم قرمزپوش پایتخت در ورزشگاه شهر اهواز برابر فولاد خوزستان پس از تساوی 1-1 در وقت معمولی و اضافه در ضربات پنالتی مغلوب تیم اهوازی شد و از دور مسابقات حذفی کنار رفت. فولاد خوزستان در نیمه پایانی حریف تراکتورسازی تبریز شد. اما در چارچوب هفته 24 لیگ برتر عصر یکشنبه تیم استقلال تهران در ورزشگاه آزادی برابر ذوب‌آهن اصفهان در حالی که تا دقایق پایانی با 1 گل عقب بود در واپسین دقایق گل تساوی را به ثمر رساند و از 1 شکست خانگی گریخت. استقلال علی‌رغم توقف مقابل ذوب‌آهن با 46 امتیاز با تفاضل گل بهتر نسبت به فولاد در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفت. فولاد خوزستان هم با 46 امتیاز در ردیف دوم ایستاد. در بازی‌های دیگر عصر یکشنبه سپاهان در اصفهان 3-1 استقلال خوزستان را از پیش رو برداشت. تراکتورسازی تبریز در بندر انزلی مقابل قوی سپید به تساوی 1-1 رسید. راه آهن در شیراز با 1 گل از سد فجر سپاسی گذشت و سبای قم در 1 بازی پرگل 3-2 میهمانش داماش گیلان را با شکست بدرقه کرد. عصر یکشنبه همچنین 1 بازی معوقه از هفته 23 هم انجام شد که طی آن نفس تهران در کرمان با 1 گل مصر را از پیش رو برداشت. وزیر ورزش و جوانان با سرپرستی علی پروین در باشگاه پرسپولیس موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس از موافقت محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان با تصمیمات هیئت مدیره این باشگاه خبر داد که یکی از آنها سپردن اختیارات باشگاه پرسپولیس به علی پروین است. بعد از استعفای هفته گذشته محمد رویانیان از سمت مدیرعاملی پرسپولیس از سوی هیئت مدیره علی پروین به عنوان سرپرست این باشگاه انتخاب شد. و در دیدار فینال تنیس مردان اوپن استرالیا روز یکشنبه استانیسلاس واورینکا تنیسباز سوئیسی سید شماره 8 موفق شد 3-1 رافائل نادال اسپانیایی مرد اول تنیس جهان را شکست دهد و جام قهرمانی این مسابقات را از آن خود کند. واورینکا که روز یکشنبه در ملبورن نخستین قهرمانیش در رقابت‌های معتبر تنیس جهان را جشن گرفت، در 1/4 نهایی نوواک جوکوویچ صربستانی سید شماره 2 جهان را هم حذف کرده بود. در بخش زنان هم لینا تنیسباز چینی جام قهرمانی اوپن استرالیا را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. راست ساعت 30 دقیقه بامداد در تهران هست. در بامداد دوشنبه هفتم بهمن ماه ما با شما هستیم در مجله نیمه شب رادیو فردا که 45 دقیقه است و 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. امیدواریم که شرایط چه داشته باشید و بتونید در 15 دقیقه آینده هم همراه ما باشید تا خبرهای تازه رو بشنوید و بعد از اون هم صدای دیگر رو. مینا و هارم هست.
با سلام دوباره. وزارت خارجه ایران روز یکشنبه با اعلام تشکیل دبیرخانه اجرای توافق ژنو از برگزاری نخستین جلسه آن با حضور نمایندگان 8 سازمان و وزارتخانه خبر داد. خبرگزاری دولت ایران گزارش داده است که در این نشست نمایندگان سازمان انرژی اتمی، بانک مرکزی و چند وزارتخانه از جمله نفت، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد کشاورزی حضور داشتند. به گفته حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه که ریاست این دبیرخانه را بر عهده دارد، قرار است نشست‌های این دبیرخانه به شکل مستمر برای اجرای توافق ژنو و نظارت بر نحوه اجرای آن برگزار شود. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته از تیم دیپلماسی هسته‌ای ایران و کارهای آن قبل و بعد از مذاکرات مورد تایید آیت الله خامنه‌ای بوده است، ولی گروهی که اتفاقا ادعای پیروی از ولایت دارند هر روز برای مایوس کردن مردم تلاش می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای رفسنجانی در جمع گروهی از اعضا و فعالین مجمع اسلامی مدافعان عدالت افزوده که اصرار بر الغای شکست تیم دیپلماسی در مذاکرات هسته‌ای مستاق نگاه سیاسی و جناحی به منافع ملی است. حمید بعیدی نژاد رئیس دبیرخانه اجرای توافق ژنو و از اعضای تیم هسته‌ای ایران نیز به خبرگزاری ایرنا گفته است که به طور طبیعی نتیجه مذاکرات را در مراحل مختلف به مقام‌های عالی رتبه از جمله آیت الله خامنه‌ای گزارش می‌کنند. برخی از اصولگرایان منتقد دولت که بیشتر آنها عضو فراکسیون جبهه پایداری مجلس هستند، ضمن ابراز مخالفت خود با توافق هسته‌ای ژنو به رسانه‌های ایران می‌گویند که آیت الله خامنه‌ای از این توافق راضی نیست و ایرادهای اساسی به آن دارد. مهدی خزعلی مدیر مؤسسه انتشاراتی حیان در نامه‌ای به محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی از او خواسته است به فعالیت عوامل خودسر در این وزارتخانه پایان دهد. آقای خزعلی در نامه‌اش که در سایت کلمه چاپ شده گفته است عناصر خودسر معلوم الحال باز هم در اطراف مؤسسه و منزل او پرسه می‌زنند و آرامش امنیت را از آنها ربودند، قوه قضاییه هم در این باره اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. مهدی خزعلی که در دوره محمود احمدی نژاد مدتی را در زندان و اعتصاب قضا گذران با توصیف اذیت و آزار خود توسط بازجویش از وزیر اطلاعات خواسته است دستور دهد به مسئله فعالیت عناصر خودسر به طور عاجل رسیدگی شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN آمریکا درباره امکان رفع حزب و رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال 88 گفت هیچ کس برای همیشه در زندان حصر نمی‌ماند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران، آقای روحانی که در حاشیه نشست داووس سوئیس با تلویزیون CNN گفتگو می‌کرد، در پاسخ به سوالی درباره امکان رفع حزب از میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفت فکر می‌کند شرایط ماه‌های آینده ایران به مراتب از آنچه که در گذشته بوده بهتر خواهد بود. و یکی از رهبران مخالفان دولت تایلند روز یکشنبه هنگام سخنرانی در یک گردهمایی معترضان با شلیک گلوله کشته شد.
ممنونم از تو مینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. این برنامه ما همچنان ادامه داره. بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید اگر همراه باشید با رویا کریمی مشت تا حدود 10 دقیقه آینده. شب و روز شما خوش و امیدواریم که دوشنبه آرامی داشته باشید و همچنان هم با رادیو فردا بمانید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مژ در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. امیر محمود حریرچی مددکار و آسیب شناس اجتماعی در گفتگو با روزنامه قانون از وقوع 90,000 سقط جنین در سال به دلیل حاملگی‌های ناخواسته خبر داده و گفته است که سالیانه 5,000 مادر در اثر خونریزی‌های شدید و نیز دیر رسیدن به مراکز بهداشتی و اورژانس جان خود را از دست می‌دهند. این آمار در حالی مطرح می‌شود که رسانه‌ها گزارش دادند پس از طرح مسئله لزوم افزایش جمعیت در ایران، مراکز بهداشت و بیمارستان‌ها دیگر خدمات کنترل جمعیت را که پیش از این به صورت رایگان در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گرفت، ارائه نمی‌دهند و علاوه بر این امکاناتی که در اختیار متقاضیان قرار گرفته نیست تاکنون بی‌کیفیت بوده است. آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ این محدودیت‌ها را به طور مشخص بیش از هر چیز بر زندگی زنان مؤثر می‌داند.
نرخ رشد جمعیت به طور مشخص در زندگی زنان تأثیر می‌ذاره، همونطور که توسعه اقتصادی بر شکل زندگی زنان تأثیر می‌ذاره. بنابراین طبیعی هست که بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها به سمت این پیش میره که دسترسی به کنترل جمعیت و حق انتخاب برای زنان کاهش پیدا میکنه. مسلماً آسیب‌های جسمی و روانی این مسئله نه فقط بر زنان، در همه جامعه تحمیل میشه، ولی مهمترین بخش آسیب پذیر توی این حوزه زنان هستن.
گزارش های رسیده از ایران نیز حاکی از آن است که با تغییر سیاست های کنترل جمعیت در ایران، پزشکان و ماماهایی که پیش از این اقدام سقط جنین غیرقانونی می کردند با محافظه کاری بیشتری به متقاضیان خدمات ارائه می کنند و این محدودیت سبب شده تا زنانی که قصد پایان دادن داوطلبانه به بارداری خود را دارند به راه های پرخطر و غیر بهداشتی متوسل شوند. در همین حال دسترسی زنان به وسایل و داروهای کنترل بارداری هم به شدت محدود شده است. آسیه امینی می گوید که توزیع وسایل و داروهای کنترل بارداری تنها در اختیار دولت جمهوری اسلامی است.
متاسفانه خیلی از نهادهایی که به ترویج سیاست‌های کلان کشور یا تصمیم‌گیری‌های در واقع دولتی می‌پردازند، دولتی هستند و از دسترس رسانه‌های مستقل، از دسترس نهادهای مستقل و زنانی که فعال هستند در حوزه حقوق زنان دور هست. یعنی این منابع باز هم خودش مونوپول دولت هست. مهمترین وجهی که تو این شرایط میتونه تاثیرگذار باشه، اولا جلوگیری از تصویب طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده در مجلس هست که به طور مشخص بخش عمده ای از حقوق زنان در اون تضییع شده، تضاد با قانون اساسی داره و تضاد با بسیاری از منافع عمومی مردم داره. به نظر من قانون شدن این طرح میتونه شرایط زنان رو به مراتب سخت‌تر و بدتر بکنه، هم در حوزه بهداشت، در حوزه امنیت شغلی، امنیت روانی و خیلی چیزهای دیگه.
با همه اینها آسیه امینی فعال مسائل زنان بالا رفتن آگاهی و دانش و نیز مقاومت مدنی زنان را عامل مهمی در مقابله با تبلیغات دولتی می‌داند.
آگاهی گرفتن در مورد اینکه چه چیزی به نفع ما هست، چه چیزی به نفع حقوق زنان هست، چیزی به نفع زندگی عادی مردم هست، خودش نیاز به آگاهی داره. همه ما باید تلاش بکنیم که قبل از هر تصمیمی آگاهیمون رو نسبت به آنچه که برای ما بهتر هست افزایش بدیم. خوشبختانه یا متاسفانه اعتماد عمومی به این که صرفاً دولت‌ها چه چیزی رو تبلیغ می‌کنن اونقدر زیاد نیست که ما انتظار داشته باشیم. حتی قانون شدن یک ماجرا میتونه بلافاصله تأثیر داشته باشه، ولی به هر حال کسانی در صدد تصویب قوانینی هستن که کشور رو از مسیر رشد برای زنان خارج بکنن و به نظر من این مهم به عهده خود زنان هست که در این راه مقاومت کنن.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
فاطمه فخوریان کارشناس ارشد علوم سیاسی در پایان‌نامه تحصیلی خود که در نشست انجمن پژوهشگران تاریخ ارائه کرده از حضور بسیار ناچیز زنان در احزاب ایران از دوران قاجار تا کنون خبر داده و گفته است که زنان در دوره قاجار نمی‌توانستند در مجلس شورای ملی شرکت کنند و احزاب سیاسی هم جایی برای عضویت زنان نداشتند. فخوریان با تاکید بر حضور انفرادی در مبارزات سیاسی به اقدامات دوره محمدرضا پهلوی برای زنان اشاره کرده و گفته است که در سال 1341 گروه های مبارزه با بیسوادی زنان تشکیل شد. زنان به مجلس راه پیدا کردند. قانون حمایت خانواده با تلاش زنان تصویب شد و زنان حق رأی پیدا کردند. همچنین آنها به جایگاه وکالت و قضاوت دست یافتند. به گفته او، حزب توده که در سال 1322 تشکیل شد اولین حزبی بود که سهمیه‌ای برای زنان در نظر گرفت. در حزب جنگل که با قیام میرزا کوچک‌خان جنگلی تشکیل شد و نیز در حزب دموکرات که توسط قوام السلطنه شکل گرفت، زنان به فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی می‌پرداختند. این کارشناس ارشد علوم سیاسی به حضور زنان در احزاب پس از انقلاب اسلامی پرداخته و گفته که در حزب جمهوری اسلامی که تا سال 62 فعالیت داشت هیچ زنی حضور نداشت. در شورای مرکزی حزب مؤتلفه نیز همینطور، اما در سالهای 82 تا 84 شاهد حضور 10% زنان در حزب مؤتلفه بودیم. به گفته این کارشناس ارشد علوم سیاسی در احزاب چپ نیز حضور زنان چشمگیر نبوده است. در مجمع روحانیون مبارز تهران هیچ زنی حضور ندارد. در حزب همبستگی کمتر از 10% زنان حاضرند، اما در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تا سال 84 حضور زنان در شورای مرکزی 20% است. فکوریان در رابطه با حضور زنان در حزب مشارکت نیز میگوید در این حزب در سال 83 تا 84 حضور 16.6% به ثبت رسیده و در دفتر سیاسی این حزب هم 24.4% زنان حاضر بودند و 20% اعضای شاخه اصلی را تشکیل میدادند. اما چرا زنان در حساب سیاسی پس از انقلاب نیز نتوانستند جایگاهی در خور به دست آورند؟ احسان مهرابی خبرنگار سیاسی ساکن آلمان پاسخ میدهد.
شاید یکی از دلایل اصلی این باشه که ماهیت سیاست در ایران یک کار سخت و فرسا به نوعی تعریف شده و متولیان امر اجازه حضور زنان در سیاست رو ندادن. از سوی دیگه حضور زنان در احزاب سیاسی به نوعی با محرومیت هایی که زنان در حوزه های دیگه دارن مخلوط میشه و باعث میشه زنان نتونن در احزاب حضور پیدا کنن. به هر حال خاستگاه اصلی شکل‌گیری احزاب در ایران نهادهای قدرت هستن، مراکزی مانند مجلس و دولت. طبیعتا وقتی زنان در مراکز اصلی تصمیم گیری مانند مجلس و یا دولت حضور دارن، این فرصت را هم پیدا نمی کنن که عملکردی از خودشون نشون بدن و در شکلگیری احزاب حضور داشته باشن. ماهیت مذهبی سیاست در ایران هم یکی از دلایل هست، به این دلیل که به هر حال زنان نمیتونن به جایگاه‌های بالای مذهبی دست پیدا بکنن، طبیعتا در این نهادهای روحانی هم حضور نداشتن و سابقه به هر حال حضور زنان در احزاب یا در مراکزی مانند مجلس و دیگر نهادها هم به نوعی میتونه تاثیرگذار باشه. به هر حال برخی از زنانی که در احزاب حضور پیدا کردن و یا در نهادهای دیگه مانند مجلس، خصوصا در میان زنان احزاب و اصولگرا، ماهیت عملکردشون به نوعی ماهیت ضد زن بوده و حتی اینها به هر حال در مواردی علیه فعالیت سیاسی زنان عمل کردن.
با اینکه در بسیاری از احزاب پس از انقلاب کمیته‌های ویژه زنان تشکیل شده، اما حتی حضور زنان در این کمیته‌ها نیز نتوانسته جای بیشتری را برای زنان بگشاید. احسان مهرابی:
این کمیته‌ها یا ساختارها در بعضی از احزاب وجود داره، ولی اونها هم تاکنون نقش پررنگی نداشتن که بتونن به نوعی احزاب رو وادار به این بکنن که جایگاه بیشتری برای زنان قائل بشن.
با اینکه به نظر میرسد علاوه بر اینکه احزاب سیاسی جایگاهی برای زنان در خود در نظر نگرفتند، زنان نیز هیچگاه نخواستند در احزاب سیاسی جایی در خور برای خود بیابند، اما به گفته احسان مهرابی احزاب به دلیل نگاه سیاسی جامعه به زنان هیچگاه به حضور آنها احساس نیاز پیدا نکردند.
که وقتی حزبی اگر بخواد رأی کسب کنه برای انتخابات مجلس یا انتخابات شوراها، اگر اون حزب احساس بکنه که حضور چند زن در فهرستش میتونه تاثیرگذار باشه و یا اینکه به صورت نمادین جایگاه‌هایی رو به زنان اختصاص بده میتونه در جایگاه سیاسیش مؤثر باشه، طبیعتاً ممکنه این کار رو بکنه. ولی طبیعتاً احزاب خیلی نسبت به این امر احساس نیاز نکردن، چون ساختار رأی‌دهی در ایران به این شکل نیست که به هر حال کسانی که رأی میدن ملاحظات این چنینی داشته باشن. حتی زنانی که به هر حال در انتخابات مختلف شرکت میکنن، حتی زنانی که به هر حال گرایش هایی نسبت به احزاب اصلاح طلب دارن، ممکنه که اولویت اولشون یا حتی جزء اولویتاشون این نباشه که یک زنی در فهرست انتخاباتی اون حزب حضور داشته باشه و یا اینکه به هر حال یک زنی از اعضای اصلی اون حزب باشه. حتی در انتخابهای خود احزاب یا در یارگیریهای خود احزاب هم به این شکل نیست که مثلا زنان تصمیم بگیرن که یک زن را حداقل در شورای مرکزی راه پیدا بکنه و یا اینکه به هر حال یک سمت مهم در حزب داشته باشه. اینها عواملی هست که باعث شده خود احزاب هم در ساختارهای خودشون چندان حضور زنان را جدی نگیرن و آماری هم که ارائه میشه از نقش زنان بیشتر شاید در برخی از احزاب صرفا در حد عضو باشه و یک ساختار به نوعی تشریفاتی داشته باشه، نه اینکه حالا اون زنان بخوان بهایی به این حزب ها بدن.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفته یه صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.